اگرچه ما با از دست دادن رحمان داغ سنگینی سر دلمون اومد، ولی یه چیز رو فهمیدیم. چیزایی که ما فهمیدیم چی بود؟ یک، فهمیدیم که به قول یه بنده خدا بود میگه، فهمیدیم که اونایی که نقد میکردن که چرا مثلا ما به گروه های مقاومت حمایت میکنیم خوب کاری میکردیم، اونایی که میگفتن ما موشک برای چی میخوایم حالا معلوم شد چرا میخوایم، اونایی که میگفتن از عصر گفتمان موش مثلا چی هست و عصر گفتمان هاست و عصر موشک نیست، بله. اشتباه میکردن، بله. اونایی که میگفتن که ما بیاین و موشک ها رو برداریم به فقرا برسید اشتباه میگفتن، اونایی که میگفتن مردم دین و ایمانشون از دست دادن دیگه به انقلاب باور ندادن اشتباه میگفتن، اونایی که میگفتن که نسل دهه 90 ها و دهه 80 های ما نسل زد ما اینا دیگه به درد انقلاب نمیخونن اشتباه میکردن. آقای ما فرموده بود انقلاب اسلامی خیر این بچه ها رو خواهد دید، شما ببینید چه اتفاقی افتاد. اونایی که میگفتن که این مردم پای انقلاب نیستن اشتباه میکردن، الان طبق آمار بین 38 تا 48 درصد مردم میگن ما تو این تجمعات شرکت کردیم و یقین بدون خیلی از اونایی که نیومدن محضور داشتن که نتونستن بیان به هر دلیلی. خود آقای ما فرمودن، اسد مشتاق فرمودن، اونها هم که نیومدن دلشون با این جمعه. خب ما چی به دست آوردیم؟ من چند تاشو میگم. ما اعتماد به سیستم نظام سیاسی خودمون رو برگردوندیم. ما درستی آیات قرآن رو و تفسیر اولی آیات قرآن رو در کف خیابون فهمیدیم. ان تنصر الله ینصرکم سالهای سال آقای ما میگفت ولی ما دیدیم. ما درستی حمایت از حزب الله و بچهای مقاومت رو فهمیدیم. ما ارزشمندی این پرچم رو فهمیدیم. ما درست بودن اقتصاد مقاومتی رو فهمیدیم. ما مدل اقتصاد مقاومتی و خودبنیاد دانش بنیان درونزای برونگرایی که راجع به اقتصاد میگیم و تو سیستم صنعت موشکی و دفاعیمون انجام دادیم. ما الان گام بعدیش اینه. پس با اطمینان بیشتری تو سیستم اقتصادی سیاسی اجتماعیمون میتونیم پیش ببریم. ما باور به اون ذات ایمانی مردمون که آقای ما سر هر ماجرای پیش مثلا حاج قاسم و شهادت حاج قاسم و تشییع که ازش شد، آقای ما امام شهید فرمود چی بود؟ این مردم ذاتشون رو نشون دادن، هویتشون رو به دنیا نشون دادن. سر ماجرای تشییع از شهدای قواس آقا فرمودن این همون هویت درونی ملت ایرانه. سر ماجرای شهادت آقای رئیسی آقا فرمودن مردم هویت درون خودشون رو به جهانیان نشان دادن. سر ماجرای فتنه دیما آقا فرمودن این مردم بودن که کار رو تمام کردن و بعد در دیدار با مردم تبریز فرمودن مردم کار رو تمام کردن، مردم هویتشون رو آوردن مثلا، و اگر اتفاقی پیش بیاد باز هم خدا ببینید این مردم رو مبعوث خواهد کرد و اونها کار رو تمام خواهند کرد. ما تو این جنگ چی به دست آوردیم؟ ما درستی تمام شعارهای 40-50 ساله خودمون رو به دست آوردیم. از اون طرف ما یه چیز دیگه هم به دست آوردیم.
چه چیزی؟
ما قدرتمند بودنمون در قاعده جهانی رو هم فهمیدیم. ما نمیدونستیم. امام ما میگفت که ما قاعدمون یه قاعده جهانیه، ما رهبر جهانیم. امام تو حضرت امام رضوان الله علیه امام خمینی در اون قطعنامه پذیرش قطعنامه 598 که در تیر ماه 67 صادر شد فرمود ما روش های کسب قدرت را به همه مستضعفان جهان بدون هیچ چشم داشتی آموزش میدهیم. ما انقلابمون را به جهان صادر کردیم. ما ابهت شرق و غرب را شکستیم. شما نگاه کنید دیروز ظاهرا اندونزی اعلام کرده که از تنگه مالاکا میخواد چیز بگیره، عوارض بگیره.
عجب.
بله دیروز. و جالب اینه 11 آبراه استراتژیک جهانی داریم، 9 تاش یا در انحصار کشورهای اسلامیه یا مسلمان هم درش شریکن. یعنی فقط شما نگاه کنید این بمب ساعتی، این مین قدرتمندی که به تعبیر حسن هیکل امام خمینی زیر پای استکبار منفجرش کرده، این الان فعال بشه. امام شهید ما فرمود استکبار میخواد دنیا رو ببلعه و یک راه بیشتر وجود نداره، کمربند استقلال از افغانستان تا یمن تا شمال آفریقا. این جمله رو دقت کنید. اتفاقا نظام ولایت فقیه چی میگه؟ نظام ولایت فقیه میگه آقای افغانستان مستقل باش، آقای پاکستان اینقدر چشمت به دهن این و اون نباشه، آقای عربستان اینقدر پول خرج نکن برای دشمنا. من یه وقتی به مزاح توی برنامه عرض کردم، گفتم 1,000 میلیارد دلار خرج کردن که آمریکا تامین کنه امنیتشون رو، الان همونا رفته به باد، هم پولشون رفته هم امنیتشون. 10% رو به همین بچهای یمن، به خود بچهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میدادن، به بهترین نه تضمین شده براشون حفظ میکرد. و ما چی به دست آوردیم؟ ما نسل زدمون رو انقلابی تر از نسل اول انقلاب به دست آوردیم. ما راستی وعده های امام شهیدمون رو به دست آوردیم و ما امامی به تراز امام شهید و هماهنگ با اقتضائات دهه پنجم و ششم انقلاب و هفتم انقلاب، انشالله متصل به عصر ظهور، خدا به ما عطا کرده. اینا همش نعمتاییه که شکر میخواد. لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم نزابی لشدید. آقا سید مجتبی در بیانیشون فرمودن نعمتهای الهی وقتی که شکر گزارده بشه عمیقتر و ریشه دارتر میشه. و این امتی که در چشم جهانیان به عظمت درخشید، اینا همه از برکات این جنگی بود که من با خودم میگفتم میگن جذاب لعنتی ها.
بله.
این زشت دوست داشتنی، این جنگی که ما نمیخواستیم ولی خدا فرمود کتب علیکم القتال، جنگ بر شما نوشته شده و عصا انتک روشه هم بابا خیر
لکم. خیلی خوب. سوال بعدی درباره پیشبینی آینده منطقه پرسیدن که انشالله بریم اتاق فرمان برگردیم و مطرحش بکنم و راجبش صحبت بکنیم.
یک میهن و یک بام و یک آینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران. علم و عمل آکند شد در مردم هوشیار، انا فتحنا بسته شد دستان استکبار.
خون من آبیار پیروزی است در دفاع از حریم آل الله، حاصل دشمنان سیه روزی.
عهد من با سپیده و سحر است، با شب و تیرگی به بیکاری، چشم بر راه مهدی منصور تا علم را به دوست بسپاری. شاهد ایثار من روح شهیدان ماست، قدرت پرواز من عزت ایران ماست. سایه قرآن بود بر سر این انقلاب، فجر ظفر آفرین طلعت ایمان ما. ایران سرای امید به بوم و برد، ایمان زدامن تو به سوی خدا زبان کشید. شاهد ایثار من روح شهیدان ماست، قدرت پرواز من عزت ایران ماست. ایران سرای امید به بوم و برد، شکوف دمی ما زدامن تو به سوی خدا زبان کشید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، از برنامه پرسمان انقلاب رادیو معارف در خدمتتون هستیم. همچنان مهمان ما آقای دکتر بهمنی عزیز هستن، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، و داریم درباره سوال‌های مختلفی مربوط به اوضاع احوال کشور، جنگ، رهبری و منطقه صحبت و گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، سوالی که مردم مطرح کردن و من می‌خوام بپرسم، عرضم کردم خدمتون، درباره شرایط منطقه بعد از این جنگ اوضاع چگونه خواهد شد؟ از سوی خب من فکر کنم رئیس مجلس یا نائب رئیس مجلس امروز اعلام کردن، در خبرها منتشر شد که اولین درآمد و عایدی از تنگه هرمز، عوارض تنگه هرمز به خزانه واریز شد. نمیدونم شما شنیدید یا نه. از سوی وضعیت تنگه داره به این سمت و سو حرکت میکنه. از سوی دیگر هم خب روابط ما به کشورهای منطقه هست. فکر میکنید آینده چه خواهد شد؟
حسنان باشد که سر دلبران گفته آیت در حدیث
دیگر.
هم الان شبکه خبر یه جمله‌ای رو داره زیرنویس میکنه، نوشته رئیس جمهور فنلاند گفته ایرانیان فهمیدند از تنگه هرمز میتوانند به عنوان سلاح هسته‌ای استفاده کنند. خیلی نکته است، چون ما اگه سلاح اتمی، الان خیلی‌ها میگن که ما باید بمب اتم داشته باشیم، بازدارندگی داشته باشه. آقای ما گفته بود ما نیاز نداریم، ما بازی در نمیاریم. وقتی میگیم آقا از نظر ما حرامه، حرامه. از اون طرف وقتی اونا گفتن ناو میارن، آقا در 28 بهمن فرموده بودن چی؟ فرمودن ناو خیلی وسیله خطرناکیه، ولی یه سلاحی که اونا میتونه زیر آب ببره خطرناکتره، که حالا خیلی ها گفتن چی هست چی نیست. ببینید ماجرای این منطقه ما که غرب آسیا باشه، اسمشو چی میگن اصطلاحا تو ادبیات سیاسی؟ خاورمیانه. ببینید خاور یعنی همون شرق، میانه یعنی وسط، یه راهی و یه نقطه ثابتی داره سنجیده میشه دیگه. ما یه خاور میانه داریم، یه خاور نزدیک داریم، یه خاور دور داریم. این کی وسط وایساده؟ گفته وسط دنیا اینجاست که من هستم. به یکی گفتم مرکز دنیا کجاست؟ گفت همجایی که من هستم. گفتن از کجا میگی؟ گفت قبول نداری برو گز کن. ببینید غربی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، استعمار انگلیس 300 سال از وقتی که سلاح پیدا کردن، وقتی که ماشین بخار رو تاسیس کردن، وقتی که دریاها رو دست گرفتن، دنیا رو شروع کردن به تصاحب کردن و جایی که خودشون بودن رو کردن مرکز دنیا، بقیه شدن دور و نزدیک به اون. چرا ما خاور دور و نزدیک باشیم، اونا غرب دور و نزدیک باشن؟ ما هم جایی که ما اصلا هیچ اسمی نداریم، ما همین جایی که هستیم هستیم. ببینید اینا اومدن دنیا رو تقسیم کردن. اون جمله‌ای که از شهید لاریجانی رضوان الله علیه نقل شد که میگه من توی سفری حالا به اروپا یا به آمریکا بودم، میگم کیسینجر پیغام داد من می‌خوام ببینم
آمریکا.
میگه کیسینجر گفت من می‌خوام ببینم، منم گفتم می‌خواستم باش. این گفته بود چی؟ گفت ببین این کشورایی که اینجا اسمش ایران، مثلا افغانستان، اونجا اسمش نام کجاست، اونجا اسمش امارات، اونجا بحرین، اونجا ترکیه است، اونجا چیه، اونجا چیه، اینا رو ما بعد از جنگ جهانی نشستیم رو کاغذ خط خطی کردیم اسمشو گذاشتیم کشور. دو جا رو نتونستیم که ایرانی که مصر هم به خاطر تمدنش سابقه است، گفت بیا با هم کار کنیم، بیا با هم کنار بیایم. گفت آقا چه کنار اومدنی؟ شما موجودیت ما رو انکار کردید. ما با موجودیت تو تمامیت خواهی، چه جور می‌خوای کسی که تمامیت خواهی وجود کسی رو دیگه نمی‌پذیره؟ اینا برای یک جهان جدید و آینده جدید و به قول خودشون خاورمیانه جدید نقشه کشیدن. اون طرح ابراهیمی که اسرائیل پیش کشید، پیمان ابراهیم، پیمان ابراهیم چی بود؟ حول حضرت ابراهیم بیاد کشورهای اسلامی رو جمع کنه، در واقع حول اسرائیل، نه حضرت ابراهیم.
پیمان اسرائیل،
پیمان اسرائیل بود نه ابراهیم. ولی حضرت ابراهیم اگه میاد اولین بوتی که میشکست خود همینا بود، اینا هم بوتای بودن که تو بتخانه عالم جمع شدن و حضرت ابراهیم خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن خواهد آمد، این بت ها رو خواهد شکست. این امت ابراهیم این کارو کرده، این امت مبعوث شده این کارو کرده، یه تبر دست گرفته و اینا رو زده. اون اصل انقلاب اسلامی بت های کوچیک بود، این که ما محمد رضا رو از اینجا بیرون کردیم. بعد وقتی که لانه جاسوسی به اصطلاح تسخیر شد و فتح شد و کشف شد، امام فرمود این انقلاب شما از انقلاب اول بزرگتر. چرا؟ چون بت بزرگو زدی. اون تبس که پیش اومد اون بت بزرگ بود و خداوند در این تبسی که در اصفهان پیش اومد دوباره هفت‌ماهه اینا رو گلگیر و زمینگیر کرد. اینا برای جهان و آینده جهان نقشه کشیدن. آقا فهمودن بله خاور. حتی رایس، کاندولیزا رایس اگه یادتون باشه وزیر خارجه آمریکا، گفته بود اینا این جنگ ها و داعش و نمیدونم رفت آمد و اینا مال درد پیش از تولد مثلا خاورمیانه جدیده، که شهید لاریجانی همون زمان هم یه تیکه‌ای بهش انداخته بود که این چیزی که تو میگی اصلا نمیفهمی چی داری میگی، مثلا اصلا شرایطش رو درک نمی‌کنی که بخواد بفهمی چیه. رضوان الله علی لاریجانی، شهید لاریجانی.
میتونید عبارتش هم بگید اگر
نه هست. حالا بعد من دارم آدرس میدم دیگه، میتونم برم جمله شهید لاریجانی رو پیدا کنید که چون گفته بود اصلا این آدم نمیفهمه، کاندولیزا رایس نمیفهمه که مثلا چی داره میگه. اینا یه امام ما چی فرمودن؟ فرمودن خاورمیانه جدید متولد میشه، ولی خاورمیانه جدید خاورمیانه اسلامه، یعنی خاورمیانه که دیگه آمریکا توش نیست. فرمودن جهان جدیدی داره متولد میشه. تو دیدار با دانشجو فرمودن حالا ما خیلی مختصاتش هم نمیدونیم، ولی سیر اصول کلیش معلومه. یک، جهان به سمت مشرق میاد، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی. میدونی فرهنگی یعنی چی؟ یعنی اون امپراتوری شیطانی مبتذلی که جهان رو فرا گرفته به یک سمت معنویتی رشد ایجاد و ایران در مرکز این تحول قرار خواهد گرفت. این دو. فرمودن آمریکا دیگه اون مرکزیت رو نداره، اون محوریت رو نداره. من همیشه مثال میزنم، فرض کنید یه هواپیمایی تونسته از زمین کنده بشه و پرواز کنه، داره اوج میگیره، مثلا سرعتش الان 500 کیلومتر در ساعت داره میره بالا. یه هواپیمایی هم که 1500 کیلومتر در ساعت سرعت داشته، موتور دچار اختلال شده و یواش یواش داره ارتفاع پیدا میکنه. ممکنه اینا یه جایی نزدیک هم باشن، حتی ممکنه اون هواپیمایی که داره بسیار سرعتش بالا بود الان از ما هم بالاتر باشه، با این فرق که ما آرام آرام داریم میریم بالا، اون داره آرام آرام افت میکنه. همه این دست و پا زدن ها، دست و پا زدن هایی برای این که در این آینده جهان باشند، من بس اینه، نه بر قدرت باشند، باشند. آینده جهان چی میشه؟ ببین.
خیلی خوشبینانه نیست این آقای بهمنی.
من میخوام بدبینانه
شم. به هر حال اقتصاد دنیا الان دست اونهاست، ارتشای بزرگ در اختیار اونهاست، بیدوها و بمب افکن ها در اختیار اونهاست، دولت های دنیا بله قربانگوی اونان،
تمام اموال دزدی دنیا در اختیار اونهاست،
به قول
همه اپستین سازها پیش اونان، و خود همین به قولی که گفتود ما پیروز میشیم به خاطر اینکه یک آدم فاسد اونجا حاکمه. اگر وعده های الهی را قبول داریم که وقتی که دیدید، روایت از امیرالمومنین علیه السلام، وقتی دیدید دشمن تو از طریق جنایت و فساد میخواد بر تو غلبه کنه، مطمئن باش که پیروزی. منتها میخوای یه ذره بدبینانه بگیم، یا آمریکای مقابل ماست که فقط بودجه نظامیش 970 خورده میلیارد دلار، یعنی 100 برابر بودجه روی کاغذ سیستم دفاعی ایرانه، 100 برابر. ما اگر اونی که رو کاغذ دولت ها می نویسن که اینقدر مال بودجه مثلا وزارت دفاع باشه، بس کل دفاع مثلا اینقدر باشه، اگر اونی که رو کاغذ می نویسن همش به قول معروف میگن محقق بشه، 100 برابرش بودجه دفاعی آمریکاست. خب تازه فقط خودش نیست که، همین اروپایی هم که الان از ترس گفته نه من نیستم، اونا هم بودجهشون رو میارن. فقط آلمان 42 میلیارد دلار بودجه دفاعی سالانه شه که امنیت رو اجاره میکنه از آمریکا، یعنی 42 میلیارد دلار رو میده به آمریکا تا آمریکا امنیتش رو حفظ کنه. اگه یادتون باشه بعد از اینکه اون خبر جاسوسی و فیلم و دوربین اتاق شخصی خانم مرکل، آنجلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان پخش شد، گفتن که سخنگوی خانم مرکل اعلام کرده بود که ایشون صدر اعظم افسردگی گرفته، کاری نمیتونه بکنه. وقتی آمریکا همه کاراست مجبور فقط افسردگی بگیری، همین بله. که خودکشی نکرده خیلی اعتماد به نفس بالایی داشته، تو اتاق خوابش، تو اتاق شخصیش آمریکا اومده داره جاسوسی میکنه. حالا اقتصاد برتر دنیا هم داشته باشه، یه ایرانی تمام دنیا رو به یک لحظه اضطراب ناموس ایرانی نمیفروشه، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا من میخوام بدبینانه بگم، در بدترین شرایط که ما کل در بودجه جاری کشور ما، آقای سوری چقدره؟ زیر 70 میلیارد دلاره. کل صادرات نفتی و غیر نفتی ما حدود 100 میلیارد دلاره، حالا شرک خصوصی ها و غیر، مثلا مردم و تجار و همه چی. کل بودجه نفت ما 40-50 میلیارد دلار تو بودجه رسمی کشور ما دخالت داره. بله همین مشکلات وجود داره. فقط بودجه نظامی آمریکا 15 برابر کل بودجه کشور ماست، 100 برابر بودجه دفاعی ماست. اگر که این کشورهای عربی اون 3000 میلیارد نمیدونم امارات و اینا رو هم بهش اضافه کنی که میشه نزدیک 500 برابر، یعنی اون سرمایه‌گذاری که امارات میکنه 3000 میلیارد دلار پول سرمایه‌گذاری میکنه برای آمریکا که امنیتش رو حفظ کنه، 3000 میلیارد دلار، یعنی 300 برابر کل بودجه به اصطلاح ایران. میبینید این چقدر وحشتناکه؟ حق با شماست. وضعیت منتها الان نکته اینجاست، 3000 میلیارد امارات و 1000 میلیارد دولت سعودی و 1 میلیارد دلار بودجه دفاعی آمریکا که الان تقاضای 200 میلیارد اضافه کردن خساراتشون و فلان و بسار بود، 90 کلاهک هسته‌ای اسرائیل، 7000 کلاهک آمریکا، همه اینا رو جمع کنید، اینا در مقابل بچه شیعه های یک سرزمین کهن تاریخی اصیل باورمندی که زیر پرچم ولایت فقیه به تعبیر سید حسن نصرالله گفت هادا من برکت ولایت فقیه، هی میگفت و میگفت هادا من برکت ولایت فقیه، الان به زانو در اومدن. ما یه بمب هسته‌ای بی صدا داشتیم تا حالا ازش خبر نداشتیم و خدا اینو در اختیار ما قرار داد. اینو جمله آغاز امام شهید فرمود، این به اصطلاح تنگه هرمز، این اینا این نعمت بزرگیه که موقعیت خاص جغرافیایی در جهان، نعمت بزرگیه که خدا در اختیار ما قرار داده، برای ما حفظش کرده. خب شما بگید ما در بدبینانه ترین شرایط، امروز گفتم باب المندب هم بسته شده، 30% کل انرژی جهان الان متوقفه.
بله
خب اصلا من دارم بدبینانه میگم، ما فرض کنید ما اصلا هیچ کشوری هم نداریم، ما اصلا یه گروه هستیم تازه میخوایم کشور تشکیل بدیم، با همین وضعی که داریم، ما با همین خیابون، با همین بیابون، با همین میدان، با همین مقامات سیاسی که داریم، تصمیم گرفتیم ما یه کشوری بشویم جدید. اصلا فرض کنیم 8000 سال تمدن نداریم، فرض کنیم که فلان درختی که در وسط حیات دانشگاه قم تهران هست، عمرش مثلا از عمر کل آمریکا و تمدن جدید آمریکا بیشتر نیست. آفتابه مسی لرستان که 3500 سال سابقه داره 35 برابر بزرگتر، مثلا 15 برابر سنش از سن کل تمدن آمریکا بیشتر نیست. هیچ کدوم اینا رو فرض کنیم نداریم. خب ما یک تنگه هرمز رو داریم که یه ویژگی داره. 90% تراشه های تمام صنایع های تک عالم، هوش مصنوعی، کامپیوتر، ابررسانه‌ها، ماهواره ها، همش از اینجا رد میشه. ما نمیذاریم رد شه. آقا میذاری بزن، اشکال نداره، فوقش کشته میشیم دیگه، ولی نمیذارم رد شه. غرقش میکنم، غرق میشم، نمیذارم به تو برسه. مگه نیست کسی که میگن وقتی کسی دیگه نمیترسه هیچی بر از در... یعنی کسی که شجاعت داره از مرگ نمیترسه. این جمله یکی از فرماندهان ناوهای آمریکا دهه 60 گفته بود. گفته بود ما همه ناوها رو تو خلیج فارس داریم، ولی یه مشکل داریم، سرباز ایرانی از مرگ نمیترسد. اینا نمیدونیم چیکارش کنه، اینو با هیچ سلاحی نمیشه. ولی سرباز ما پشت مثلا فرض کن فلان سامانه دفاعی بین المللی جهانی میشینه که نمیرد. سرباز ما اون خانومی که شاید حجابش هم خوب نباشه ولی مبعوث شده، میگه که برای چی اومده تو خیابون؟ میکشندت. گفت وقتی رهبر من شهید شده، خب منم شهادت و افتخار، ممکنه بمیرم. خب چرا بمیرم شهید؟ ببینید کسی که سطح معادلاتش به این اندازه میرسه، آی سوری، بدبینانه ترین وضع اینه که ما چیکار میکنن؟ با اون بطا میزنن دیگه. ولی مگر تنگه اونوز باز میشه؟
نه دیگه، نه.
مگر اون سیستم، اون جریان دفاعی که در عالم افتاده مگه خاموش میشه؟ مگر اون بیداری که الان شنیدی دیگه، مالکا الان میخواد به اصطلاح میخوان از تنگه مالکا عوارض بگیرن، جای دیگه همینجور. مگر این امپراتوری دلار که داره افت میکنه مگه برمیگرده؟ این اتفاقیه. میگن 90% تراشهای دنیا منوط به همین هلیوم مایعی که تو منطقه هست و خود ما هم سهم داریم تو به اصطلاح پارس جنوبی. از اون طرف بحث کود هست که الان میگن اگر به همین وضعیت ادامه پیدا کنه، کشورهای دنیا که وابسته به کودهای شیمیایی هستن احتمالا مواد غذایشون رو جیره‌بندی خواهند کرد. الان اینقدی که دو دنیا ولوله جنگ ایران هست تو خود ما نیست. ما اصلا الان داریم زندگیمون رو میکنیم. بعضی از مردم هنوز نفهمیدن که ما الان 50 روز جنگ داریم. در بدبینانه ترین وضعیت اینجوریه که ممکنه یک دشمن عنود لجوج بی اخلاقی که هیچ آبرویی هم دیگه نداره که براش بخواد حفظ کنه، نابود داره میشه. همه خباثت ممکنه. ولی حالا که همه خباثت ممکنه، این خاورمیانه دیگه اون خاورمیانه قبل نخواهد شد با هر تحلیلی. بسیار. چرا؟ واقعیت میدان.
بسیار علی، سپاسگزار. و ما هلوش 4-5 دقیقه فرصت داریم، بریم اتاق فرمان برگردیم، سوال آخر رو مطرح بکنیم.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند، سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد شهیدانت، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد شهیدانت، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را،
آینده باد ایران.
بله، پاینده باد ایران عزیز اسلامی. خب گفتگوی خودم رو با آقای دکتر بهمنی عزیز ادامه میدم و سوالاتی که شما مردم مطرح کردید. سوال بعدی آقای دکتر اینه که لطفاً بفرمایید چرا ایران مورد تهاجم قرار میگیرد، که به نظرم یه بخشی توی سوالهای قبلی جواب دادیم. حالا باز
چرا نمرود ابراهیم رو در منجنیق میگذاره و میدازدش تو آتیش، و چرا حضرت زکریا رو میذارن وسط درخت و او رو با اره نصف میکنن، و چرا حضرت موسی رو دنبال میکنن که بکشندش، و چرا حضرت عیسی رو به خیال خودشون به صلیب میکشن، و چرا فرعون و طاغوت‌های عالم در مقابل انبیا و موسیان عالم میستن؟ چون خداییشون انکار شده. ببینید همون کلمه اول، ما دو تا ولایت بیشتر نداریم تو عالم، ولایت خدا ولایت طاغوت. انقلاب اسلامی سالیان سال یک لقمه چرب بی آزار پرنفعی بود برای استکبار. یه مدتی برای انگلیس و روس در زمان قاجار، بعد شد مختص انگلیس بعد از روی کامدن رضاخان، و بعد از کودتای 32 شد ملک تلق آمریکا، و اینا همه دنیا رو همینجور کرده بودن. یه کشور اینجا سر برآورد ققنوسوار از میانه آتش برخواست و اعلام کرد که من مستقلم، من مال تو نیستم، من آدم تو نیستم، من خودمم، من تمدن دارم. جمله امام شهید که مثلی لا یبایع و مثلی یزید، ملتی با این تمدن، با این سابقه، با این شما برای هر چیزی در تاریخ، والریان اون سنگ تراشه‌ای که در کازرون عزیز هست، شما نگاه کنید 2000 سال قبل وقتی که والریان پادشاه روم رو میارن اینجا و به اصطلاح احترام میندازن، جلو اسب شاپور دوم سجده میکنه.
بله.
ما جنگ کم ندیدیم. اسکندر با اون همه قدرتش اومد اینجا رو نتونست وایسه، بیرونش کردن. اسکندر مقدونی اتفاقا یکی از کسایی که خیلی تو ایران مونده اینه، البته به اندازه پرتغالی‌ها نشد، منتها چون اسکندر تقریبا کل مجموعه ایران جغرافیای اون زمان رو گرفته بود، یه مقدار موندگاریش زیاد شد، حدود 70 80 سال، ولی بیرونش کردن. شاه عباس بعد 20 سال که تبریز در اشغال عثمانی بود پس گرفت، وقتی که امام قلی خان از طرف شاه عباس مأمور شد که بره هرمز رو آزاد کنه، 117 سال بود که هرمز در اشغال پرتغالی‌ها بود، ولی پس گرفت. یعنی سال 1025 قمری که الان 1447 یعنی 422 سال قبل پس گرفت. ببین ما چرا با مون میجنگن؟ چون وقتی به ما گفتن تسلیم بشید گفتیم نه، چون وقتی گفتن که نوکری کنید گفتیم نه، چون وقتی همه جا دنیا را داشتن تجزیه میکردن و تقسیم میکردن ما گفتیم نه. این استقلال به کام فرعون جور در نمیاد. اون جمله آقا فرمود همونجور که فرعون ها و نمرود ها در اوج قدرت اینا سرنگون شدن و خدا یک اعجاز رو اونجا نشون داد، همین آدم، منظور همین کسی که الان اسمش مثلا با تعابیر مختلف یاد میکنه، این شیطانی که تو آمریکا اسمش رئیس جمهوره، اینم همینجور خواهد بود. چرا با ما میجنگن؟ ربطی نداره که بعضی‌ها میگن چون ما موشک ساختیم. یک کسی دیدم چند وقت قبل گفته و چون ما به اینا مرگ بر آمریکا گفتیم، مصدق بیچاره که مرگ بر آمریکا نگفت، تازه مصدق به سمت رفت تو دامن آمریکایی‌ها، ولی زدنش. اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اردیبهشت، الان تو اردیبهشت ما هم دیگه، اردیبهشت 58، یعنی تقریبا یک ماه و نیم دو ماه از انقلاب گذشته ما تحریم شدیم. اصلا هیچ، نه مرگ بر آمریکا هیچ چی نیست.
بله.
هنوز لانه جاسوسی نیست، هنوز هیچ چی نیست. و جالب اینه، من یک داشتم دنبال میکردم، اولین بعد از اینکه ایران تحریم بیمه شد، اولین بیمه ایران، همین شرکت بیمه ایران رو یه آقای به نام دکتر برادران سال 1313 اینو تأسیس میکنه، به نظرم ارمنی هم باشه دکتر برادران، این با رئیس وقت دولت بود، با خیلی از رؤسای بیمه های اروپایی هم کلاس بود تو فرانسه. خب من یه بیمه ایرانی را میندازم که تو ایران باشه. جالب، سال اول 90% بیمه ها از دو تا شرکت آلمانی و روسی که بود به سمت بیمه ایران رفت، با اینکه هیچ شهرت و پشوانه‌ای هم نداشت، یعنی مردم همون وقت دلشون می‌خواست که یه استقلالی داشته باشن. میگه من تمام اروپا رو زیر پا گذاشتم، ولی دیدم به صورت نانوشته بیمه ایران تحریمه، یعنی با استقلال مخالفن، فرق نمی‌کنن که این بیمه جمهوری اسلامی باشه یا بیمه رضاخانی باشه، با این ایران مخالفن، با این استقلال مخالفن. خب پس چرا با ما می جنگن؟ چون ما میتونیم بگیم منحصرا اولین و با دوامترین ملتی هستیم که در مقابل فرعون زیاد خواه خود خداپندار غرب و استعمار ایستادیم. برای همین با ما می جنگن. به تعبیر امام شهید ما به اسماعیل هنیه گفت این جنگ وجودیه، هم برای ما جنگ وجودیه هم برای دشمنمون. اگر ما ادامه، به قول یه وقتی علیرضا دبیر عنوان مربی تیم کشتی تو تلویزیون حرف قشنگ زد، میگه ما تو کشتی اصطلاحی داریم بهش میگیم